أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد، عجل
أجرهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به توفيق الهي به آخر جلسه از سطح بحث حجیت عقل و باب دلیل عقل که معمول افتر توی باب حجج اردن میرسیم، به جای حساس بحث رسیدیم که حجیت عقل بود و دیدیم متاسفانه بر مظفر اون تصویری که آدم انتظار داشت حداقل، حالا قراره نیست هرچی ما انتظار داشتیم بر مظفر هم جواب بده، ولی خیلی توی حال و هوای دیگه رفتن. اینجا قرار بود قشنگ بگن آقا چرا عقل نظری حجته، چرا عقل عملی حجته دیگه. حالا با اون توضیحاتی که دادیم اینا رو بعد یه مقدار توضیح میدادن، اصلا رفتن توی حال دیگه. دیدید مثلا اولش با یه بیان خطابی شروع کردن که آقا مگه خدا و پیغمبرش با عقل دیگه تو چی میگی این وسط و اینا، یکم رفت توی حال دیگه. بعد اومدن توی نظر مخالفین گفتن آقا اخباری سه حالت، سه تا ناحیه ممکنه مثلا اونایی که رد میکنن تو سه ناحیه باشه. ناحیه اولش این بود که اصلا بگن که شارع نفی کنه حجیت قطع، مثلا اصلا تو قطع بس ما تو عقل بود، حجیت عقل بود اصلا، بس یه رفت تو قطع. گفتن الاولا فی امکانن یم فی شارع حجیت غزل قطع، بعد گفتن او قطعو که نمیشه نفی کرد. بعد دومیشو گفتن حالا بعد فرض این که بشه نفی کرد، اصلا مگه شارع نفی کرده قطع حاصل از غیر کتاب و سنت رو. بعد تو این سه که الان رسیدیم بهش میان حالا دو شاخه داره دیگه، یا خلاصه امکان داره نفی بشه یا امکان نداره دیگه. اگه امکان داره که گفتیم شارع نکرده این کارو، اون روایتی هم که آوردن لا صواب العقول توضیح دادیم که نه این اصلا نفی محل بحث ما نبود. حالا تو این ثالثه میگن بعد فرض عدم امکان نفی اشاره حجیت القطع، دو شق داره دیگه، یا نفی کرده یا نفی نکرده. ما که میگیم نمیتونه نفی کنه اصلا محاله، توضیحش هم قبلا مثلا دادیم که قطع حجت ذات است، به ذات است. حالا اگه بتونه نفی کنه، تو ثانی گفتیم که مصداقا نفی نکرده، میگیم حالا اگه تو این فرض خود ما که نمیتونه نفی کنه، یه مسئله دیگه باقی مونده بعد فرض عدم امکان نفی اشاره حجیت القطع و نهی عن، یجب ان نتساءل عن معنا حکم شارع علا طبق حکم العقل. میگه آقا حالا شما که میگی اصلا نمیتونه نفی کنه، حالا اونی که میگی کل ما حکم به العقل حکم به شرع اصلا یعنی چی؟ سوال میکنیم که معنای حکم شارع بر طبق حکم عقل چیه؟ ببینید اصلا فضا نگاه کنید، اصلا من میخوام دقت بکنید حال و هوای بحث اصلا یه حال و هوای دیگه است. بابا باید تمرکز میکردیم رو حجیت عقل، درسته؟ رفتیم رو قطع، گفتیم آقا قطع و که حجت به ذاته شارع نمیتونه نفی کنه، الان اینجا عقل کجای کاره؟ هویت ذاتی عقل کجای کاره؟ تو اون مثلا رفت توی حال و هوای دیگه، رفت تو حجیت قطع. و بله من میفهمم مر مزخرف تو ذهن مبارکشون اینه که آقا عقل که ما میگیم مگه منظورمون چیه؟ منظور احکام قطعی عقل دیگه. تمرکز بحث رفت رو قطع. خب ما بگیم آقا پس همون سوال کلی که پرسیدم، یعنی مشکل اساسی وجود داره. آقا اگه قطع اینقدر که شما جدیش کردید ملاکه، پس اصلا منبع بودن کتاب و سنت و عقل به چه معناست دیگه؟ قطع از هر راهی حاصل بشه، فرض کن قطع از احکام بناعات عقلا قطع حاصل کنیم، از قیاس قطع حاصل کنیم، از استحسان قطع حاصل. حالا فرض کن یه موردی از قیاس پیدا بشه ما قطع حاصل بکنیم، همه اون بحثا، همه این بحثا برای اونم میاد. یعنی اینجا عقل به ما هو و عقل چه ویژگی داشت؟ ما نرفتیم، میخوام بگم تمرکز بحث باید میرفت رو خصیصه عقل و اینکه چرا عقل در شیعه کنار کتاب و سنت انقدر جدی شده. با قطع نباید کاری داشته باشیم، بگیم آقا چون قطع میاره، مرحوم مظفر اینجوری بحث کردن، چون محل بحث ما عقلاییه که قطع میاره، پس قطع این چند حالتو داره. آقا این که دوره شد بحث قطع که ما می‌خواستیم اون مثل کتاب، مثل قرآن، قرآن یه ویژگی داره، کتاب اللهه، وحیه، نمیدونم تحریف نشده، یه ویژگی‌هایی داره که ما میگیم منبع. سنت چرا میگیم منبع؟ یه ویژگی‌هایی داره، معصومه اون کسی که داره این حرفو میزنه، معصوم از خطا و اشتباهه. اینا باعث میشه که وگرنه ما بگیم آقا از هر راهی قطع پیدا کردی کردی دیگه. میخوام بگم این ویژگی‌های این منابع رو باید قشنگ بشکافیم. ویژگی قرآن چیست؟ ویژگی سنت چیست؟ اینجا ما بگیم ویژگی اون خصیصه عقل چیست که تو شیعه قبل پررنگ شده، که بعد این روایتو باید بیاریم که آقا عقل حجت باطنه. این تفکر اصلا تو اهل سنت نیست. عقل حجت باطنه، این اصول بازیه چیه؟ اونجا خیلی جدی کتاب و سنت مهمه. تعجب نکنید از این حرفم، نگید آقا اهل سنت که رفتن سراغ قیاس و بابا قیاس و استحسان و هر چی اونا گفتن، همشو یه جوری خواستن کاشف از کتاب و سنتش کنن سرآخر. حالا دستگاه اهل سنت رو هم یکم مقدار توضیح بدیم براتون واضح‌تر میشه ان شاءالله. عرض کردم باید عقل در نگاه اهل سنت، عقل در نگاه اخبار اینو توضیح بدم، اینو براتون واضح‌تر میشه. یعنی شیعه قیمت ذاتی یه اهمیت بنیادینی برای سنخ عقل قائل شده که اینو داره منبعش میکنه. یکم اینو توضیح بدید. مرحوم مظفر بحثو برده آقا محل بحث ما قطع حاصل از عقله. قطع هم این چند حالتو داره. اصلا انگار عقل بودنه، شما عقل رو بردار بذارش هر چی بذار، قطع حاصل از هر چیز دیگه هم همین حرفا رو میتونی بزنی. قطع حاصل از مثلا پریدن کلاغ هم همین حرفا رو بزن. بگو ناحیه اولا اینه که امکان نداره نفی کنه شارع حجیت حاصل قطع رو، حاصل قطع رو بزن به اون. حالت دوم اینه که حالا فرض کن نه بشه نه کنه، اصلا نه کرده یا نه، بریم بگردیم ببینیم مثلا از قطع حاصل از یه چیزی شارع نه کرده یا نه. قطع حاصل از خواب، قطع حاصل از شهود، قطع حاصل از پریدن کلاغ، قطع حاصل از بنات عقل، بنات عقل، قطع حاصل از قیاس، قطع حاصل از فلان. میگم دوباره قطع حاصل از هر چی تو میتونی همین روند رو طی کنی. ما که بحثمون اینجوری نباید بره جلو، این اشکال نداره. برای بحث قطع خوبه. تو بحث قطع اینا رو شما بیار. اینجا که ما میخوایم تمرکز کنیم رو عقل، یه سه چیزی تو عقل دیدیم، یه ویژگی داره. اون ویژگی رو باید بیای بشکافی.
بحثش این نیست که توی منابع قبلی که ایشون بحث کردن مثلا هم مورد قطعیشو داریم هم زمینه معتبرشو داریم، مثلا هم تو کتاب هم توی سنت. ولی اینجا چون به نظر ایشون فقط مورد قطعیشو داشتیم دیگه کلا اصلا یه
حرف خوب رفتن. حرف خوبیه، ولی باز یعنی این یه نکته دیگه است که آقا ما تو اون یکی‌ها هم قطعیشو داریم هم زن معتبرشو. تو عقل یه زن معتبر عقل معنی نداره. خب این چه ربطی به این که دارم میگم داره؟ حرف خوبیه، این یه نکته خیلی خوبیه.
شیوه بحثشون به خاطر این شکلی
شده. اصلا من نمیگم این حرفشون که غلطه که. این حرفا جاش اینجا نیست، مربوط به قطعه. ببرید تو باب قطع از این حرفا بزنید. اینجا بحث عقله. میخوام بگم یه بحثی که مربوط به قطعه رو بیاریم اینجا. بله درسته. احکام عقل فقط قطعی معنی داره. دیگه عقل ظنی که حالا بخواد اون ظن حجت باشه معنی نداره. مثلا ولی حالا ممکنه از نگاهشون بعد. حالا خلاصه این حالا هوای کلی دیگه. این نکته که گفتم خیلی مهمه، یعنی عقل یه ویژگی ذاتی داره، اونو باید بیایید باز کنی. آقا عقل، انسان، خدا، نمیدونم حجت، اینا رو یکم بیایید باز کنی. نه، عقل هین فقاهت هم یه چیزی پیدا میکنه. اصلا مشکل اهل سنت اینه که غالبشون اشاعره‌ان دیگه. حالا شما فکر نکنید اهل سنت دو دستن، معتزله و اشاعره. نه، اهل سنت یه دستن با یه دسته خیلی انشاب خیلی کوچیک. اکثر اهل سنت الان اشاعره‌ان. الان که میگم یعنی از همون اول اکثرشون. البته فرقه اعتزال اول پیش اومد در مقابل اهل حدیث. اهل حدیث مثلا فرض کنید دیگه خیلی متحجرا و اخباریای غلیظ اهل سنت بودن. اعتزال در مقابل اونا پیش اومد. اشاعره به عنوان حزب خلاصه تدبیر و امید اعتدال بین، نه جدی، اشاعره اصلا به عنوان اعتدال بین اعتزال و اهل حدیث شکل گرفت و دیگه تقریبا میتونم بگم 90 و چند درصد اهل سنت کلا تو طول تاریخ دیگه اشاعرن. تقریبا همه اشعریان. تقریبا بله،
مکاتب فقهی که دارن
همه تو بستر کلام اشعریه. همه که میگم یعنی 90 و چند درصد دارم میگم 90 و چند درصد. حالا هست که تو بعضیشون یه مقدار گرایشات عقلی بیشتره، حالا صحبت هست دیگه. مثلا حنبلی بیشتر یعنی بعضیا به سر طیف اهل حدیثی بیشتر میخورن. حالا فرض کن مثلا جریانات وهابی و سلفی و یه مقدار حنبلی و اینا، بعضیا به سر طیف عقلیه یکم بیشتر میکشن. مثلا فرض کن که شافعی و مثلا مالکی، حالا اینجا حتی بالا پایین افراد زیاد دارن، ولی به طور کلی اشعری هن 90 چند درصدشون
میشه. این ویژگی خاص فهم رو بعدشون نرسی میکنم همون بحثی که شما توی عمق منطق رو اهل کاشف کنم
و همین حرفا رو بزنیم که آقا نه حالا همین از اینجا شروع میشه، نه همون نیست، ما از اونجا شروع میشه میگیم اون نیست اتفاقا، که آقا اصلا عقل یه عقل کاشف واقع داریم، عقل توانایی کشف واقع به معنای یقین اخص رو داره که تو منطق اون حرفا رو میزدیم، بعد میگیم آقا اون عقل پیش از فقاهته که میاد خدا رو اثبات میکنه، واقعا خدایی هست، پیغمبری هست، دینی هست، باید به این دین عمل کرد، واجبات و محرماتی هست که سعادت ما به این گره خورده، هی این حرفا میزنه میگیم خب من میخوام الان سعادت من بشم، بگو چی کار کنم، میگه اینجا بعدش کار من نیست، خود این عقل میفهمه که من برای گفتن باید و نباید هایی که سعادت اخروی تو در گروهشه کافی نیستم، و حتی برای کشف اونم کافی نیستم، نه خودم مستقلم که نمیتونم، یه تعدادشو میتونم، ولی اصلشو باید بری از تعبدن، یعنی خود عقل کاشف واقع حکم یقین و اخصی میکنه که تو باید متعبد باشی. خیلی جالبه ها، لازمه یه تعقل حقیقی تعبده، تعبد از تو هیته درستش، نه تعبده مثل اخباریون و اهل حدیث و فلان و این حرفا، نه تعبد درست تو بستر تعقل. جالبه یه چیز دیگه هم میگه، میگه آقا تو بستر تعبده این که به چی تعبد داشته باشی هم باز خیلی از من بر نمیاد، اونجا به هر قطعی که داشتی، هر نگم حد اکثری به قطع عمل کن، این دوتا خیلی مهمه، حد اکثری به قطع عمل کن، بعد شروع میکنیم، تازه شروع میشه بعد ادامه پیدا میکنه. به خاطر همین اونجا به نتیجه میرسیم آقا عقل حین فقاهت یکم مناش عامه، تا حد زیادی یه سری بناعات و غلا و ایستای دیگر هم شامل میشه، گرچه تمرکزش رو همون بحثای باید و نباید عقل و اینا بحثش زیاد بذارید سر جاش دیگه. از ثالثا بعد فرض عدم امکان نفی شارع، حالا تو اون فرضی که ما هم قبول داریم که شارع نمیتونه نفی کنه، معنای اصلا حکم شرع بر طبق حکم عقل چیه؟ ایشون ببین مرحوم مظفر اینجا درگیر قاعده ملازم است، کل محکم به هل عقل کل ما حکم به العقل عملی حکم به شر، میگه این اصلا یعنی چی؟ بل جواب و صحیحن حاضر، این همه تکرار اون حفظا میبینید اصلا کلن حجیت عقلیشون همه شای ارجاع به قبله، یکیشو ذیل قطع گفته، یکیشو ذیل اشتراک عالم و جاهل گفته، این هم که قبلا ذیل همون چی گفته؟ ذیل مستقلات. بخواهم بگم ایشون حرف جدید ویژه، قرار بودی حرف جدید ویژه اینجا بزنه، هی از قبل گفت بعدا منتظر باشه یه چیزایی میگم اصلا تموم میکنم بحثو، نکرد به نظرم اصلا چیز نشد، هی گفت بعدم میاد الان دارم میگه قبلا، یعنی اون بحث اصلی اینجا گفته نشد. بل جواب سیان هاز از سوال انده اولاین یقال ان معناه ادراک و شارع و علمه به ان هاذ الفعل ینبغی فعله و ترکه لدى العقلاء و حاضر شده اون آخر غیر و امرهی و نهیهی. ببین داره چی میگه؟ یعنی همین مستشکله در واقع دیگه. ببین مستشکله روح حرفش چیه؟ میگه آقا تهش عقل تو مگه چی درک میکنه؟ ببین این کیه؟ این تو مرحله آخر میخواد بیاد خیر ما رو بگیره. میگه آقا اصلا فرض کن تو قطع پیدا کردی، یعنی عقلت حکم داد گفت باید نباید، شارع هم رد نکرد، اینم قطع و همه این حرف، اصلا شارع نمیتونه رد بکنه، به خودم نمیتونه، مثلا شوخی میکنه. خب اصلا یعنی چی؟ مگه عقل تو نمیگه باید؟ ببین این جواب صحیح ان هاذا سوال انده ها اولائه، این ها اولائه یعنی این کسایی که منکر عقلن، ها منکر عقلن با این بیان سوم، مگه نگفت سه ناحیه داره؟ اینا چی میگن؟ میگن باید بگی آقا معنای ادراک شارع علمش به اینه که هاذا الفعل ینبغی فعله و ترکه لدى العقلاء، یعنی شارع میفهمه که حکم عقل اینه که باید این کار انجام بدی. خب این دلیل نمیشه که شارع هم همین حرفو بزنه، که مگه ایشون نگفت شارع رئیس العقلاء است، شارع هم همینو میگه؟ اینا میگن نه، کی گفته همینو میگه؟ عقل تو میگه باید، ولی کی گفته شارع هم میگه باید واجب است؟ نه، شارع میفهمه که آره شما میگید باید، خب برای خودتون میگید باید. و هاذا شیء آخر غیر امرهی و نهیهی، امر و نهی کی؟ شارع. و نافع هو نستکشف امره و نهیه، میگه اونی که به درد میخوره، یعنی این واوش مثلا حالی است، در حالی که اون چیزی که به درد میخوره اینه که کشف بشه امر و نهی شاره، فیحتاج و اثبات و امرهی و نهیهی الا دلیل آخر که اون سمعیه، یه عقل خلاصه به کار نیومد، درست شد؟ یعنی کل ما حکم به العقل، حکم به شرع و اینا چجوری تفسیر میکنن؟ یعنی هرچی که عقل عملی گفت باید، شارع درک میکنه که اینا میگن باید، اینجوری داره معنی میکنه. ولا یکی فیه ذالکت دلیل العقلی، میگه کافی نیست دلیل عقلی که شارع مثل اون حکم بده. الذی اقصا ما یستنتج من، میگه اون چیزی خودتون رو کشتید شما، یه مثلا اصولیون مثلا تهش به این رسیدید دیگه که ان الشارع عالمون به حکم العقلا. بله خب اینم یه علمی از طرف شارع به حکم العقلا، ولی حکم نیست. او انه حکم به نفس ما حکم به العقلا، فلا یکون منها امر مولوی و نهی مولوی. میگه تهش اینه که دیگه مولوی نیستش مثلا. حالا شروع میکنه اقول و حاضر آخر، خیلی خوبم نگفتم، میتونست بهترم بگم. اینا چون هی تکرار قبله ایشون میگفت آقا بگم نگم، مثلا اونجا گفتم دیگه، برید اون هی میخواسته بگه و نگه، یکم خوب در نیومده. اقول و حاضر، چون اینو مفصل اونجا توضیح داده دیگه، اونجا منظورم تو زیر مستقلات. و حاضر آخر مرحله تن لتوجیه مقالت منکری حجیت العقل و حاضر توجیه هن یختص، و این خودش میگه یختص و مستقلات عقلیه، منظور خصوص قاعده ملازم است. نه با حسن خوب چه کاری نداریم، حسن خوب صغرا است، با اون کبرای کار داریم. یعنی کل محکم به العقل عملی حکم به شر، با این یعنی منظورم اینه، با یک مصداق، این خیلی مهمه، با یک مصداق حکم عقل نظری مواجهیم. محل بحث اون یه مصداق است، اون مصداقی که خیلی شامله. ولی هازت توجیه صورتون ظاهریتون یمکنن تنتلی علی المبتدئین، اکثر من تلک توجیهات فی مراحل سابقه. می آقا قبلا اینقدر توضیح دادیم دیگه ولش کن. حالا خلاصه اینجا به حاضر توجیه ینتوی علی احدا دعویه، میگه دو تا ادعا داره. ادعای یک، دعوا انکار ملازمه بین الحکم عقل و حکم شر. یا اصلا بگه آقا کسی بگه قاعده ملازمه قبول ندارم، میگه قد تقدم تفنید و حافظ جزء ثانی، یعنی غلطه این، اشتباهشو گفتیم فلا نوعی، تکرار نمیکنم. حالا کاشی بقیه هم تکرار نمی‌کردید، همون می‌ذاشتید همونجا رجوع کنیم. عده ولتی اشرنا الیها هنا کف الجزء الثانی، همش ارجاع به اونجاست. میگه این دفعه دومش هم چیزی که اونجا گفتی، ولی حالا بزن یکی رو توضیح بدم، به هر حال یکم اینجا باب عقل زیاد بشه. و توضیح ها انما تطابق الیها، اینا چرا دارم اینجوری میگم؟ میخوام بگم محل بس من اینجا نیست، یعنی ما اصلا برید همونجا هر چی خوندید هر چی یاد گرفتید، که البته عرض کردم چون اینا رو داره، ما هم اونجا خیلی تو جنبندی به نهایتش نرسیدیم، ان شاء الله ادامه، یعنی اونجا تا 13 جلسه رسیدیم دیگه، 7 جلسه چند جلسه دیگه هم لازم داشت مثلا، حالا اون 7 جلسه که دیگه جمع بندیشه میگیم، یعنی ما اتفاقا به لطف خدا ان شاء الله میگیم، ولی راستش اینه که ربطی به اینجا خیلی نداره، همون ربط به اینجا نداره، کلا ربط به بحث عقل داره ها، طبق تبیین ایشون باید همونجا حل بشه. انما تطابق علیه آراء العقلا و استحقاق المذهب از ذنب فقط، میگه آقا تطابق آراء عقلا بر چیه؟ بر استحقاق مدح و ذمه. ول مدح و ذم و ذم غیر و ثواب العقاب، مدح و ذم هم غیر ثواب و عقابه. حالا یادتونه مدح و ذم هم اونجا معنی کردن، چند تا معنی کردن، سه تا معنی به طور خاص کردن، اینا رو دیگه. فاستحقاق هم حالا یا سلزم استحقاق ثواب العقاب من قبل مولا، یعنی استحقاق مدح و ذم لزوما در پی نمیاره این حرف اون آقا هست، حواستون هست، توضیح دعوا است، یعنی ما اینو که قبول نداریم، این خیلی داره تفکیک میکنه، خندق میکشه بین مدح و ذم عقلا با ثواب و عقاب شارع، که بگه آقا تهش تو داری مدح و ذم عقلا رو میگی، ولی ثواب و عقاب شارع یه چیز دیگه است، این فاصله خیلی خاطر فاصله بندازه. ولذی ان فیسش و شارع و ثانی ولا یک فل اول ولا فور زنا صححنا الاستلزام لثواب العقاب فنزالک لا یدرک کل احد، میگه حالا هی با تو یه مرحله بیام پای چند مرحله با میاد پایین، هی بدبخت راه میاد با ما. میگه اگرم فرض کنیم آقا درست باشه، اصلا مستلزم ثواب اقامه هم هست، میگه ولی اینو هر کسی درک نمیکنه، عقلش فقط میگه آقا ممدوح و مذمومه، مثلا باید بکنی، ولی دیگه عقل اینو نمیفهمه که اگرم نکنی مثلا شاره میندازد جهنم مثلا یا ثواب میده. حالا فرض کن بفهمه، حالا فرض انه ادراک و کل احد فنظره که لیس کافیا لدبدل الفعل الا عند الفز من الناس، یعنی اوحدی من الناس، مثلا یه سری آدمایی که واقعا به این حرف جامعه عمل بپوشونن. الا ای تایی داره با ما میاد پایین‌تر که دیگه تا از یه جایی به بعدش دیگه حرف ما شد دیگه. والا ای تقدیر فورس فلا یستغنی اکثر الناس عن توجیه الامر من المولا، میگه بیشتر مردم، یعنی میخواد اینو بگه، میگه آقا مولا نمیتونه اتکا کنه. ببین این داره از یه ناحیه خوبی نگاه میکنه، از ناحیه مولا داره نگاه میکنه، میگه آقا اگه عقل بخواد منبع مستقل باشه یه جایی باید مولا به این اعتماد کنه دیگه، بگه آقا دیگه این عقلش اینو نمیفهمه دیگه، من تو کتاب و سنت اینا رو نگم دیگه، میگه نه نمیشه اکتفا کنه چون به درد اکثر نمیخوره. و اذا کان نفس و ادراک الحسن ولو غیر کافن فی الدعوه، میگه چون کافی نیست و المفروض انه لم یقم دلیل السمی للحکم، مفروض شما، یعنی شما که میخواین بگید کافیه دیگه، شارد تو کتاب و سنت چیزی نمیگه، به همین اعتماد میکنه، فلا نستطیع ان نحکم بان شارد له امر و نهی عن طبقه حکم القد که قد اکتفا عن بیان اعتمادن علی ادراک العقل لیکون حکم العقل کاشفا عن اون حکمه. واضحه دیگه، هانی توضیح ندیم چند بار احتمال الا یکون الاشاره حکم مولوی و نلا طبقه حکم العقل هی نزن و ازاجا احتمال بطل استدلال لن المدار علا القد فی المقام. یا ولی ما نمیتونیم مطمئن بشیم که شاره همچین اعتمادی کرده و پس نمیتونیم اونه یه منبع باشه. حالا جواب ما چیه؟ انا و قدشن و فلحاشیه، این حاشیه منظور حاشیه همونجاه که حاشیه صفحه 245 اونجا، برای اینکه مطمئن بشید بیارید باور کنید، یه حاشیه‌ای داشتن 4-5 خط بودش ذیل مبحث سالس همون مستقلات که مبنای خودشون رو اینجا آورد که بعضیا تصریح کردم کثیری از علمای محققین که معنای استحقاق مد لیس الا استحقاق از ثواب، معنا استحقاق ذم لیس الا استحقاق عقاب. این مستشکل سعی داشت بین دو تا فاصله بندازه بین مد و ذم با ثواب و عقابشون، میگه نه اصلا مد عقلا یعنی همون ثوابه. حالا این بحثی که اونجا بود دیگه، بیایم اونجا اینو گفتیم چی؟ انا قدشن و فراشی الا ما یفند و شق الاول، باطل میکنه شق اول. و شق اول همین بیان مستشکل، شق اول این بود که آقا این اصلا مدهوزم مستلزم اون سواب عقاب نیست. دعوت ثانیه منظور چیه؟ دوستانی منظور چیه؟ میگه شق اول از من حاضه دوستانیه، دوال یکو که گفت فلان و اید، دوستانی ها گفت توضیح دیگه، همینی که توضیحشو داد منظور اینه دیگه که وسط صفحه قبل ما اومده منظورشونه. خلاصه از قول نام اونجا چی گفتیم؟ که حق اینه که انه منا استحقاق مد لیس الا استحقاق ثواب و معنا استحقاق ذم لیس الا استحقاق العقاب. دقیقاً عبارتیه که صفحه 245 اومده بود. البته اون اونجا اینجوری گفته بود الحق کما سر ره بذالکه کسی رو من العلماء محققین، این که در واقع یکم فرق داشت با اون چیزی که تو متن بود، ولی حالا متن اونجا دیگه کار با متن اونجا نده. بله لا انه هو شیئان احد و یستلزم الاخر لانه، حالا چرا؟ لانه حقیقت المدح و المقصود من هو المجازات و بالخیر للمدح و باللسان. میگه آقا اینا گول واژه مدح و ذم خوردم، اون که میگه مدح و ذم که منظور که تشویق و تنبیه زبانی که نیستش، تنبیه و تشویق واقعیه. و حقیقت الذم و المقصود من هو المجازات و بالشر للذم و باللسان و هذا المعنى هو الذي يحكم به العقل. یعنی عقل که میگه باید این کارو بکنی، یعنی اگه بکنید ثواب پاداش داری، نکنی عقاب داری. ولذا قال المحققون من الفلاسفه ان مدح الشارع ثوابه و ذمه عقابه. حالا فلاسفه منظورشون این بود و اینا رو ولش کنید. و ارادو هذا المعنا بل به نسبت الی الله تعالی، اصلا لا معنا لفرض استحقاق مدح و ذم لسانیین، مثلا خدا یه باریک الله مثلا آفرین، یعنی آفرین خدا یعنی بهش دیگه، درسته کن فیکون دیگه. بله این بحث ها میدید مثلا حالا هواش اصلا حالا هوای اونجا کجا بودیم؟ ما تو حجیت عقل بودیم، حالا رفتیم مثلا یه فضای دیگه. بله ایست مجازات، یادتونه تو جلسه دو جلسه قبل عرض کردم الان ما در واقع تو چه هیته ایم؟ اگه زرنگ باشید متوجه میشید از این سالسه عملا بحث رفت رو، عملا بحث رفت رو حجیت چی؟ رو حجیت عقل عملی. میتونید بگید چرا از این سالسه؟ اون دو تا اولیه عام بود، یعنی بس رفت رو قطع و... ببین از این سالسه بس رفت رو عقل عملی، یعنی میخوام بگم این حرفا خیلیشون نامناسب آورد، ولی روح کار اینه که آقا الان ما داریم حجیت عقل عملی رو به طور خاص بررسی میکنیم. مرحوم مظفر یه چیزی تو ذهنشون هست، اصلا کوتاه نمیان، چیز اشتباهیه. نه 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 نبودین اون روز که به نظرم عرض کردم و حتما گوش دادید. ببینید عقل عملی رو حجیتش رو از دو راه میشه ثابت کرد. یه راه مستقیمه، مثل بچه آدم مثلا میریم تو آیات روایات یا خود عقل مستقیم بگیم که نه خود عقل اشتباه گفتم، بریم مستقیم آیات روایات بگن آقا هر چی عقل گفت باید ما هم همونو میگیم، مثلا اهل بیت فرض کن اینجوری گفته باشن، خب تموم شد دیگه، اثبات شد عقل عملی. مرحوم مظفر اصرار داره، یعنی به نظرم تفتم این نداره مرحوم مظفر، اصرار داره حتما باید از طریق غیر مستقیم عقل عملی و حجتش رو اثبات کنیم. غیر مستقیم یعنی چی؟ یعنی عقل نظری میگوید که عقل عملی هر چه گفت هر باید و نبایدی کرد، چاره همون باید و نباید رو میگوید، یعنی همون قاعده ملازمه کلو، یعنی عقل نظری میگه کلو ما حکم به عقل عملی حکم به شد، یعنی توی مرحله باید اینو اثبات کنیم که عقل نظری این را میگوید. قبلا هم که ثابت کردیم عقل نظری حجت است، پس عقل عملی حجت شد. مرحوم مظفر چون این پیش ورزشه که اصلا عقل عملی رو برای اینجوری اثبات کرد، ناخودآگاه اصلا رفته تو بحث ملازمه، ملازمه خاص که کبرای مستقلاته. یعنی الان شما فکر نکنید مثلا چه ربطی داشتی، خیلی بی ربط عبارت ها به هم شد، ولی روح کار اینی که دارم عرض میکنم. بهتر بود همین کارو بکنه ایشون، مثلا بیاد تفکیک کنه بگه آقا ادله ای که مستقیم اینجوری دستبندی کنیم که اون جنبندی هم خوبه، اینو بنویسید یادمون نره، که آقا مثلا ادله عامی که منظورم عام مطلق از این که حجیت عقل نظریه یا عملیه، کلا عقل چه عملی چه نظری، یه سری ادله به طور خاص برای حجیت عقل نظری ممکنه بتونیم داشته باشیم، یه سری ادله خاصا برای حجیت عقل عملی میتونیم اینجوری دستبندی کنیم، که یکی از اون ادله خاصه برای حجیت عقل عملی چیست؟ دقت بکنید، یکی از اون عدل عقل نظری. احسن، یعنی یکی از راههایی که میتونیم حجیت عقل عملی رو ثابت بکنیم عقل نظریه. چطور؟ عقل نظری رو قبلا ثابت بکنیم حجیتش رو بالخصوص، بعد بگیم آقا یکی از مصداقای حکم عقل نظری اینه که کل ما حکم به عقل عملی حکم به شر. عمل مظفر داره عمل اینجا این کارو میکنه، فقط نکتهش اینه که در مثلا نگاه ایشون مثلا تنها راه غیر مستقیمه. غیر مستقیم منظورم یعنی قاعده ملازمه، بخاطر این عملا بحث رفته رو قاعده ملازمه، که مثلا اون طرف داره میگه آقا خب فرض کن که مگه تو نمیگی کلا محکم به عقل حکم به شر؟ آقا این که اصلا اینجوری نباید بفهمی که حکم به شر، نه کلا محکم به عقل علمه به شر. طرف اولش اینجوری گفته، یه گفت آقا شعاره میفهمه که اینم این حکم رو داده، ولی خودش حکم به معنای امر و نهی که نمی کنه که. ببین این یه پیشورزی هم داره که مرحوم مظفر اینجا یکم به نظرم ازش در رفت. اونم پیشورزش این بود که قبلا خود مرحوم مظفر تو اون صفحه ها گفته بود که آقا اصلا حکم عقل عملی ما نداریم، ادراکه. خب اون طرف هم دقیقا دست گذاشته اینجا میگه خود نگفتی ادراکه، کل ما علم عقل عملی علم شاره، ولی این ربطی به چی نداشت؟ این ربطی به امر و نهیش نداشت. یعنی شما اینجا بنویسید، خصوصا آخه ما اونجا یه اختلافی هم با مرحوم مظفر تو این مورد خاص داشتیم دیگه، با مبنای خصوصا با اون مبنای خاص مرحوم مظفر که میفرمودن چی؟ میگفتن که عقل کلن حکم نمیدهد، فقط چیکار میکنه؟ فقط درک میکنه. خب این خیلی درست نبود دیگه. خلاصه این مستشکل دقیقا دست روی اون نقطه گذاشته، میگه آقا چطور اون حکم نمیده، شعاره هم همینطور، یعنی عملا معنای قاعده ملازمه چی میشه؟ قاعده ملازمه توی ظاهرش میگه کل ما حکم به العقل حکم به الشر، ایشون میگه نه معنای قاعده اینه که کل ما ادرکل مثلا عقل عملی ادرکش شاره، که خب این ربطی به چیز نداره، امر و نهی شاره دیگه نداره. حالا خلاصه مرحوم مظفر میخواد جواب بده، میگه اوجا گفتیم آقا اصلا مدحوزم غیر از ثواب و عقاب نیست. و پس میخوام بگم این بحث از با این نگاه بحث مهمی میشه ها، که عرض کردم مرحوم مظفر، یعنی منظورم که محل بحث محل حساسیه، ادراکات عقل عملی یا بگو احکام عقل عملی محل بحث محل حساسی از نظر مخالفینه. مخالفین یعنی کی؟ یعنی مثلا اهل سنت یا اخباریون. اهل سنت و اخباریون راستش خیلی گیر آنچنانی با ملازمات غیر مستقلاتی ندارن. دیدید اهل سنت هم میان از قاعده چیه؟ مثلا مقدمه واجب و نمیدونم مسئله زد و اینا بحث میکنن. اخباریون هم همچین در حد دو سه خط، مثلا امین استرابادی تو دو خط مثلا میگه آقا اینا خیلی معلوم نیست و خوب بهتر ازش بحث نکنیم. میخوام بگم نه اخباریون نه اهل سنت خیلی گیری با ملازمات غیر مستقلاتی ندارن، هر جفتشون گیر با ملازمه خاص مستقلات کمی قاعده ملازمه دارن. اینجا حساسیه. گفتم برای مظفر یه خاکریز رو ول کرد. خاکریز چی بود؟ ادراک ملاکات با مستقلن بود. اونو گفت نه منم ادعایی ندارم. این یکی خاکریزم که داره دفاع میکنه با یه مبنا خاصی داره دفاع میکنه که این مشکلات هست. راستش یه بخش از این مشکلات وارده طبق مبنا و نگاهایی که خود مرحوم مظفر داره، ولی طبق چون میگم بحثو با مشهورات و نمیدونم همین مثلا این هر مثلا یه مبنایی که آقا عقل حکم نداره فقط درک داره، خب این غلطیه اشتباهه. یه حرف این که نمیدونم این فضای عقل عملی رو بردن تو مشهورات لا واقعا، خب این غلطه. چند تا حرف با چند تا مبنای اشتباه داره از این دفاع میکنه. این که داره دفاع میکنه خاکریز مهمیه، ولی خب داره طبق حالا مبنای خودشون دفاع میکنن دیگه. که من میگم بعضی از اینا رو که من چیزی نمیگم چون دو نفری که جفتشون اشتباه دارن با هم دعوا میکنن دیگه، حالا بذارید ما حرف خودمون بزنیم شما قضاوت کنید. بعد چی فرمودن؟ اما شق ثانی از اون دعوای ثانی چی بود؟ فالجواب عنه، همین که گفتش که بابا فرض کن رو بکنه هر کسی نمیفهمه و اگه بفهمم عمل نمیکنه و کفایت نمیکنه و اینا، حرفای خوبیه اتفاقا، اون حرفای جالبیه. برمیگرده به اون بحثایی که توی حکم ارشادی مولوی، اصلا ملاک مولویت و ارشادیت چیست. مرحوم مظفر، حالا صفحه‌ش اگه بتونم براتون پیدا بکنم، مرحوم مظفر توی یه صفحه خیلی حرف مهم میزد توی همون مستقلات، همون آخراش بله صفحه 245، صفحه 245 که میشه مبحث ثالث از بحث مستقلات، ایشون گفت فرمود که و علیه، ببینید یه خط خیلی مهمیه، فکل ما یرد و فی لسان شر من الاوامر فی موارد المستقلات العقلیه لابد ان یکون تاکیدا لحکم العقل لا تاسیسا. یعنی اگه عقل چیزی حکمی داشته باشه شرع هم همونو بگه، این حتما ارشادی مولوی نیست. خب از اون ور بزرگانی، من اونجا نقل کردم از جناب استاد شوبیری، یه دهی از بزرگان خلاصه میگن نه آقا اصلا ملاک مولویت و ارشادیت صرف این که عقل میگه، نه این که اون عقل میگه چقدر داعویت داره. این حالا دعوای مهمیه که اینجا مرتبط این طبق همون مبنای خودشون اینجا داره جواب میده. میگه که فالجواب ان لما کان المفروض ان المذهب از زمن القضایا المشهورات، میگه مذهب از قضایا مشهوراتیه که تتابع علیها آراء العقلاء کافتن فلا بد ان یفرض فیها ان یکون صالحا لدعوت کل واحد من الناس. میگه این صلاحیت دعوت همه رو داره، تموم دیگه، ایشون اینجا کارو تموم شده میدونه. میگه آقا اصلا ملاک هم همین صلاحیت است، تموم شد دیگه، حالا گوش نمیدن و منبعث نمیشن، اینا دیگه مشکل خودشونه. یکی نیست میگه بابا مرحوم مظفر همه که مثل شما آدم درست حسابی و با طهارت خلاصه ذهنی و باطنی نیستن که عقلشون میگه نکن، میگن راست میگه دیگه نباید بکنم، مگه من نفهمم که این کارو بکنم؟ خیلی از مردم میگن آره من خیلی نفهمم، مثلا دوست دارم تا شارع نیاد همچین بگه مثلا جهنم میندازم به تو، سیخ داغ و نمیدونم عقرب و فلان، یکم بعد بترسونتش یه تکونی بخوره. این میزان مرحوم مظفر میگه همین که این قابلیت داره دیگه العاقل یک بیه الاشاره. خب مثلا اینه که شارع در فقه با خیلی اوغلا خیلی سر و کار نداره، با عوام سر و کار داره. برای عوام چی یکفی؟ خیلی نه که میگم مهمه، اینکه بنده نمیگم، منظورم اینه که اصل بحث جالبیه. تو قانون هم هست، چقدر باید با چه میزان از جدیت باید بگیم که دیگه حجت تموم شده باشه، بگیم دیگه آقا دیگه از اینجا بعد مشکل توه، من کاری که باید میکردم و کردم. ایشون تصویر آقا مظفر اینه، آقا شارع همه رو عقل داده، عقلم میگه ظلم نکن، نکن دیگه. بابا مردم اینجوری نیستن، مردم کلی باید شارع بگه نکن، پدرتو در میارم و مثلا اینجوری اونجوری. بچه رو دیدید؟ بعضی بچه ها اصلا یه چپ بهش نگاه بکنید تا آخر عمر رستگار میشه، بعضی رو میزنی فلان میکنی اصلا ککش هم نمیگذه. خب واقعیتی آدم ها متفاوتن. من مظفر همه رو تو سطح خودشون خلاصه حساب کردم، واقعیتی ها آدم هایی که طهارت دارن جدی من دیدم خیلی مثلا بقیه خیلی درک نمی کنم. مثلا بابا خب گناه مثلا چرا میکنی اصلا یعنی چی؟ انگار که یکی داره مثلا چه بدونم مثلا داره دیوارو گاز میزنه، اما بعد تو خدای بر چی دیوارو گاز میزنه یعنی چی؟ هیچ تصوری نداره از این آدم. بابا خب دیوارم خوشمزگی خودشو داره. طهارت حالا ما که با طلبه مراوده داریم سنگدل شدیم، ولی خب ایشون ذاتا آدم طاهریه رحمتش کنشون. ایشون میگه که آقا صالحاً لدعوت کل واحد من الناس، صلاحیتشو داره دیگه، نمیکنن مشکل خودشونه. فرمانا نقول انه مع هذا الفرض يستحيل توجيه دعوت انه مع هذا الفرض يستحيل توجيه دعوت المؤمن، میگه يستحيل توجيه دعوت مولوی. صفحه چند بود درس کردم؟ همین که الان خوندم از ایشون که میگفت هرچی بیاد دیگه ارشادیه، 245 بود. بله همون بحث 245 میگه اصلا محاله که شارع به نکتهش اینا میگه محال شارع بتونه، چون عقل که هست، عقل دایویت داره، شارع بیا چیکار بکنه اصلا عبثه. اگه میخواست باشه کافی بود دیگه، ما میگیم کجا کافی بود. برای بعضی عقل مثلا یه کورسوی سوسوی میزنه اینم سری برفش پوش نمیده. عقل شارع بیاد تشدیدش کنه این عبث نیست. یعنی میشه عقل، منظور اینه آخرش میشه عقل حکم داشته باشه، شارع بیاد بگه مولوی هم بگه، نه اینکه چون عقل دیگه حتما ارشادیه و محاله، چون میگه یستحیل، یستحیلش طبق مبنای خودش. ثانیاً لاستحالت جعل دایی مع فرض وجود ما یصلح للدعوه، میگه چون مستحیله جعل دایی، جعل دایی توسط کی؟ توسط شارع. مع فرض وجود ما یصلح للدعوه منظور چیه؟ حکم عقل، درسته؟ اندل مکلفه الا من باب تاکید، میگه تاکیده و لفت نظر جلب توجه و یعنی همین چیز، یعنی داره اقراز اون ارشادیت رو میگه، اینا اقراز ارشادیته. و لذا ذهبنا هناکه الا ان الاوامر شرعی الوارده فی مورد الحکم له، همون صفحه که عرض کردم، مثل وجود تا و نحوه های یستحیل فی ان تکون اوامر تاسیسیه، درسته؟ ای مولویه بلیه اوامر تاکیدی ارشادی. و ما ان هذا الادراک لا يدعو الا فضا من الناس، میگه همین حرفی که در واقع ما زدیم در نقطه مقابل، میگه ان هذا الادراک لا يدعو الا فضا من الناس، فقط يكون صحيحا ولكن لا يضر في مقصودنا، میگه اینکه یه ادعی فقط چیز میگه حرف درستیه ولی به مبنای ما آسیب نمیزنه. لا نقصد من كون حکم العقل داین انه داین بالفعل کل احد، میگه حالا تو بعضی ها فعلیت پیدا نمیکنه به ما ربطی داره، این کافی بوده. همه حرف اینه که این کافی نبوده، یعنی شما خیلی با عوام الناس مثلا بری سر کار داشته باشی میبینی که کافی هم نبوده. حالا این بحثی سر جای خودش. بل انما نقصد و هو نافع لنا انه صالح للدعوه، که صالح هم هست و هذا شأن و کل دائن حتی الاوامر المولویه فانه لا یترقب منه الا صلاحیت الدعوه، میگه آقا اصلا اوامر مولوی همین که صلاحیت داشته باشه کافیه. حرف اینه که آقا صلاحیت هم مراتب داره دیگه، چون میگه لال فعلیت الدعوه، راست میگه، اینو درست میگه، ولی صلاحیت مراتب داره، تا یه جایش وظیفه شارع، از یه جای به بعد شارع میتونه بگه که آقا من دیگه گفتم دیگه باید خودت شعور داشته باشی. لانه لیس قوام کن الامر امرا من قبل شارع و من قبل غیره هی فعلیت دعوت الجمع، میگه اصلا اینکه حتما باید منبعث، راست میگه، اینکه نباید حتما بگیم چون مثلا انبعاث نداشت کافی نبود، خب آقا اون طرف هم باید یه تکونی میخورد دیگه، ولی بحث سر اون حد و حدودش تموم شد دیگه. بلل امر فی حقیقته لیس هو الا جعل ما یصلح ان یکون داعیا، یعنی لیس المجهول فی الامر فعلیت الدعوه و علیه فلا یضر فی کونه سالان للدعوه عدم امتثال اکثر الناس. که حالا اشکال کیو دقیقا؟
اشکال نکنیم
کفایت نمی کنه. نه جواب نمیده. بحث سر اینه که آقا تا چه حدی وظیفه شارعه، تا چه حدی دیگه مشکل مخاطبه. مرحوم مظفر میگه همین که هست دیگه تمومه دیگه. حالا شاید یکم اینو بپذیریم، اصرار نداریم اینو نپذیریم، ولی میخوام بگم بدونید نظر مخالفش هست. که آقا حالا عقل یه چیزی میگه، عوام مردم لزوما به اون عقل توجه نمی کنن. این که شارع میاد میگه لزوما تاکید همون نیستش، میتونه قصد واقعا قصد مولویت کنه شارع. من روز افرام میگنم محال قصد مولویت کنه، چون هست دیگه چیز میشه دیگه، تحصیل حاصل استدلالشون استدلال عقلیه، میگن تحصیل حاصل میشه، این که هست دیگه چی رو میخواد چیز کنه؟ نه، این میتونه مراتب داشته باشه و این مثلا معقول باشه. حالا تا همینجا باشه، ایشالله دیگه ادامه بحثا رو باید ذیل مباحث در واقع عقل و فقاهت ما به جنبندی و عمق و ایناش بپردازیم به لطف الهی انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.